السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. وكان من دعائه عليه السلام في يوم الفطر إذا انصرف من صلاته قام قائما ثم استقبل القبلة وفي يوم الجمعة فقال يا من يرحم من لا يرحمه العباد ويا من يقبل من لا تقبله البلاد ويا من لا يحتقر أهل الحاجة إليه ويا من لا يخيب الملحين عليه ويا من لا يجبه بالرد أهل الضالة عليه ويا من يجتبي صغير ما يتحف به ويشكر يسير ما يعمل له. اولا تبریک عرض میکنم ایام پربرکت دهه کرامت رو به همه شما عزیزان و همه ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت. خیلی فرصت مغتنم و مبارکی است. آغاز ماه ذی‌قعده میلاد فرخنده حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها تا ولادت پربرکت حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا که به عنوان دهه کرامت نامیده شده و خیلی فرصت شیرین و شوق‌انگیزی است. به نظرم بهترین بهانه است برای شکرگزاری به نعمت عظیم الهی در شکلگیری این دو حرم مطهر در ایران. بالاخره ما بهره‌مندیم از هم حریم اقدس رضوی و هم از حرم پربرکت و مقدس حضرت معصومه و فاطمی، یکی در مشهد دیگری در قم، که همونطور که قبلا هم عرض کردیم این برادر و خواهر در آسمان میهن اسلامی به منزله شمس و قمرند. این حضرت شمس و شموس و این ماه خاندان امامت که بانوی مکرم نورافشانی میکنند به حمد الله از رهگذر این دو مرکز فیض به حمد الله ایران عزیز ما به یک مرکز سومی هم منور شده و اون هم حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام در حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز که اونجا هم آقا فرمودن سومین حرم اهل بیت در ایران عزیز ماست که اون هم یک ستاره قدر اولی است در آسمان ولایت و امامت و محبت ملت ایران. و پیرامون اینها هم دیگه منظومه هایی است دیگه، از بزرگان، از فرزندان اهل بیت علیهم السلام که به مناسبت قدوم مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا به ایران عزیز موارد شدند و هیچ بخشی از میهن اسلامی خالی از این فروغ و درخشندگی الحمدلله نیست، یعنی از هر سمت که شما میرید به لطف خدای متعال این آثار و نشانه ها هست و علاماتن و من نجمهم یهتدون، این نشانه ها و علائم طریق هستند و از برکت حضورشون ملت ایران شرف انتصاب دارند به خاندان عصمت و طهارت و به خاندان پیامبر و این سیادت منتشر شده در جامعه ما و در نسل ما و زیر ساخت، به نظر این کمترین زیر ساخت اصلی اعتلاء هویتی ملت ایران و در واقع اون سرمایه بزرگ ملت ما برای بر عهده گرفتن مأموریت‌های بزرگ آخرالزمانی همین شرف انتصاب هست که به برکت حضرت رضا علیه السلام دیگه رسیده به ملت ما. خدا رو شاکریم. میخواستم عرض کنم این دهه کرامت یک چنین امتیازی داره، یعنی فرصتی است برای توجه به این نعمت بسیار بزرگ و شکرگزاریش و انشالله بهره‌مندی از انوار و فیوزات و برکاتش که انشالله شما هم بهره‌مند باشید و خدای متعال به همه ما توفیق قدرشناسی و شکرگزاری رو کرامت کنه انشاءالله. حالا مناسبت خوب چیده شده دیگه، این فساد در ماه ذی‌قعده در این دهه این فرصت هست که یه مقدار مفصلتر پرداخته بشه و انشاءالله هماهنگ باشه با آیین‌های بالاخره شکرگزاری و جشن و خلاصه سرور معنوی و اینها در کشور که ما بهش خیلی نیاز داریم، انشاءالله بهره‌مند بشیم. در ماه ذی‌حجه هم که دهه ولایت و امامت رو داریم، اونجا هم باز یک فرصت بسیار عالی فراهمه که امیدواریم انشاءالله اون ایام رو هم قدرش رو بدونیم و شناخته بشه ارزشش و بهره‌مند باشیم همه ما. ضمن این که ما به طور خاص به دختران عزیزمون که به حمد الله روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به عنوان روز اونها شناخته شده و معرفی شده هم تبریک میگیم و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی جامعه دختران ما رو در پرتو عصمت این بانوی بزرگ و عزیز و دارای قدر و شأن و منزلت بسیار والا در خاندان عصمت و طهارت، انشاءالله در پرتو عصمت این بانوی بزرگ که موصوف به معصوم است سلام الله علیها انشاءالله حفظ کنه عفت اونها رو، عصمت اونها رو، طهارت معنوی اونها رو و انشاءالله که در پرتو کرامات این بانوی بزرگ انشاءالله اعتلاء شخصیتی داشته باشن، فتوحات معنوی داشته باشن و ببالند و رشد کنند و انشاءالله منشأ انتشار خیر و برکت و رحمت و عافیت در جامعه باشن. شما با خبری طبق بالاخره مبانی محکمی که در فرهنگ اسلامی و در سخنان و سیره نبی اعظم و اولیاء خدا هست، بالاخره وجود دختران چه در خانواده چه در جامعه قرین برکته. روایات هم در این زمینه خیلی روایات عالی و فراوان و متنوع و متعددیه. توی خانواده‌ای که خدای متعال به اونها دختر میده، اون خونه محل رفت آمد فرشته ها میشه، قداستی پیدا میکنه، نورانیتی پیدا میکنه. خب این رو باید قدر دونست، چنان که وجود دختران در محیط جامعه هم اگر بر همون قاعده عصمت و بر همون قاعده عفت و بر همون قاعده لطافت معنوی و اینها باشه، در جامعه هم رشد دهنده، پیش برنده و نگه دارنده و قرین برکت. امیدواریم انشاءالله خدای متعال توفیق بده هم دختران ما قدر خودشونو بدونن، هم جامعه ما قدر دخترانشو بدونه، که در حقیقت قدرشناسی از اونها قدرشناسی از اصول و قواعد و ریشه های فضیلت در نسلهای پیش روی ما هست. انشاءالله خدا به همه توفیق بده. بله، گفتیم که حالا اینم یک یاداوریه به مناسبت ایام. و اما متنی که داریم از صحیفه مبارکه ترجمه میکنیم و گزارش میکنیم برای عزیزان، دعای 46 صحیفه مبارکه سجادی است که عزیزان خاطرشون هست ما ویژگی های این دعا رو برخیش رو قبلا برای شما برشمردیم. خیلی فوق‌العاده است این دعا در ایجاد رابطه صمیمانه، عاشقانه و محبانه با حضرت حق. اصلا روشن میکنه، یعنی چراغ محبت رو در دل انسان روشن میکنه و آتش محبت رو برافروخته میکنه نسبت به حضرت حق، با اوصافی که از پروردگار متعال در این دعای نورانی هست که مناسبتش و مطالب اصلی و خطوط اصلیش رو هم در جلسات گذشته عرض کردیم. اجازه بفرمایید بخونیم بقیه دعا رو، یه مرور سریعی داشته باشیم و انشالله بهره بیشتری از کلمات حضرت سید الساجدین علیه السلام در وصف جمال الهی داشته باشیم، که اینجا در واقع این دعای 46 آینه جمال حق تبارک و تعالی است و خیلی در ارتقاء بینش توحیدی و اعتلاء روح توحید در انسان سالک مؤثر و پیشبرند است. شما بهره مند شدید، انشاءالله خدای متعال بهره همه ما رو بیشتر قرار بده. خب بخونم براتون: یا من یرحمو من لا یرحمه العباد، و یا من یقبل من لا تقبله البلاد، و یا من لا یحتقر اهل الحاجت الی، و یا من لا یخیب الملحین علی. تا اینجا رو خوندیم طور که خاطرم است. و یا من لا یجبه بالرد اهل الدالت علی. این هم خیلی تعبیر عجیبیه. نکته اینه که پروردگار متعال در افاضه لطفش و عنایتش نسبت به بندگانش، ببینید تا چه مرحله پیش میره، که اگر کسی اهل ادلال هم بشه در پیشگاه حضرت حق دست رد به سینه او زده نمیشه تا این حد. این تعبیر اهل دالت علیه یعنی چی؟ معطلتون نکنم، یعنی اونایی که تازه ناز هم میکنن نسبت به حضرت حق. ادلال در واقع همین رفتاری رو میگن که انسان نسبت به محب خودش داره. ببینید یه کسی شما رو خیلی دوست میداره، شیفته شماست، عاشق شماست، شما میدونی اینجا ناز کنی نازتو میخره، اینجا طرف شروع میکنه اون وقت دیگه یه رفتاری رو از خودش نشان میده که اون رفتار رو بهش میگن حالت ادلال، که تو فارسی ما ترجمه میکنیم میگیم ناز کردنه. دیدید بچه ها برای پدر مادرشون گاهی همچی کاری میکنن. خانوم ها برای شوهرشون اگر همسرشون عاشقش باشه نوعا یک چنین مثلا رفتارهایی دارن، یا ممکنه بالعکس هم البته باشه. علایه تقدیر تو عالم رفاقت این هست، اونجا شما با تکیه بر این که خیلی دوست دارن اعتماد میکنید، بر این که ایشون چون منو خیلی دوست داره بنابراین حالا من میتونم براش بله ناز کنم. و مثلا این به خاطر تکیه بر محبتشه، اونجا شما یه اطمینان خاطری دارید که میدونید با این ناز کردن او شما رو رد نمیکنه، دورتون نمیندازه، بهتون بی‌اعتنایی نمیکنه. یعنی در واقع به تعبیر باز فارسی صمیمی شیرین خودمون، نازتون رو میخره. چون این احساس رو دارید که او به خاطر محبتش به شما در واقع ناز شما رو میخره و این رفتار مثلا سنگین شما رو، یا این حالا به تعبیر خودم منتی که دارید به گردنش میگذارید، یا بالاخره به رخش میکشید احیانا، اینا باعث نمیشه که او دست از شما برداره یا محبتش به شما مثلا کاسته بشه یا شما رو بالاخره پاتون قهر کنه یا ردتون کنه. وقتی یه چنین احساسی هست انسان ادلال میکنه. اینو در عربی بهش میگن ادلال، تو فارسی میگن ناز. ممکنه یه تفاوتایی هم با هم دیگه داشته باشه. اینجا خیلی عجیبه، خطاب به حضرت حق امام علیه السلام اینجوری میگه، میگه ای کسی که دست رد به سینه ناز کنندگان به درگاه خودت نمیزنی. عجب. لا یجبهو یا من لا یجبهو به رده اهل دالت علی. در بعض از دعاهای دیگه هم شبیه این مضمون آمده، به خاطرتون باشه مثلا در دعای افتتاح هم شبیه این هست، در بعض از مناجات های دیگر هم همین مضمون تأکید شده. دیگه توضیح نمیخواد، دیگه اینه دیگه. خوب بالاخره خالق شماست، مالک شماست، ولی شماست، دوستدار شماست، در دلت احساس میکنی که اینجا میشه مثلا با اعتماد بر محبت حضرت حق گاهی یک مثلا جلوه‌ای هم انسان داشته باشه، گاهی مثلا نسبت به عملی که انجام داده، گاهی نسبت به یک کاری کرده، بعد میکنید اینو بخواد مثلا یه جور مطرح کنه، بعد مبتنی بر او نق بزنه، مبتنی بر او قر بزنه. دیدید گاهی ما این کارا رو میکنیم در پیشگاه حضرت حق، گاهی نق میزنه انسان، قر میزنه، گاهی یه چیزی رو به رخ میکشه که از بیرون شما نگاه میکنید ببینید این مستحق سنگینترین مجازات هاست این رفتار. منتها ساحت کریم علل اطلاق اینجوریست که لا یجبه و برد، اینجوریست که حالا اگر کسی ادلال کرد دست رد به سینه او زده بشه. البته این یک فرض داره و اون فرض اینه که این حالت ادلال از باب اعتماد به لطف حق و حسن ظن به پروردگار متعاله، چون پایش خوبه، اون ریشه ی ریش رفتاره خوب نیست ها، اصلا رفتاره مناسب با حال بندگی نیست، رفتاره خوبی نیست، مذمومه، این که مسلمه، اما چون ریشش ریشه ی خوبی، ریشش حسن ظنه، اون اعتماد به حضرت حقه، باعث میشه که حتی چنین کسانی از ساحت قدس ربوبی به رغم این رفتار سنگین و غیر قابل قبول مردود نمیشن. اینه یا من لا یجبهو به رد اهل دالت علی. انسان همین یه جمله رو بگیره بشینه هی تکرار کنه هوش از سر آدم میبره واقعا. تعبیر رو و یا من یجتبی صغیر ما یتحف به. این جمله چقدر شیرینه. میگه تو همون کسی هستی که یا من یجتبی صغیرم و یتحفو به از ریشه تحفه است دیگه، همین به اصطلاح هدیه. میگه تو اون کسی هستی که یک تحفه یا مثلا هدیه بسیار کوچک رو هم میپذیری، اجتباع میکنی. یا من یجتبی صغیرم و یتحفو به، یعنی اینجا باز لطافت مطلب رو عنایت دارید دیگه، یعنی بنده خدا در موضعی تلقی شده که داره به حضرت حق تبارک و تعالی تحفه میده. جالبه، داره مثلا تحفه تقدیم میکنه. تا چیزی که مثلا قابل ذکر نیست، قابل محاسبه نیست، صد جورم میشه بهش مثلا ایراد و اینها گرفت، ولی ساحت کرم مطلق و کریم علی الاطلاق اینجوریه که همون تحفه اندک رو از این بنده ناچیز خودش اجتباع میکنه. این کلمه اجتباع هم خیلی کلمه جالبی است که اینجا حضرت به کار برده. اجتباع یعنی برگزیدن از سر رغبت. گرفتید؟ یعنی چیزی رو انسان وقتی اثر شوق، اثر رغبت میگیره، دریافت میکنه، انتخابش میکنه، او رو برای خودش قرار میده، اینو میگیم اجتباع. کاری که درباره انبیا، درباره اولیا انجام میشه. الله یجتبی من رسولهی ما یشا. داریم در قرآن کریم کلمه اجتباع از کلمات قرآنیه دیگه. رضا به همین قاعده مثلا پیامبری که برگزیده میشه اسمش میشه مجتبا، این عمل میشه اجتبا. میگه یا من یجتبی صغیر ما یتحفو به. اولا این بنده کی باشه تا هدیهش باشه به ساحت قدس ربوبیت غنی مطلق، تا خودش چی باشه، تا هدیهش چی باشه، ملاحظه میفرمایید، تا اینکه پروردگار متعال او رو از او دریافت کنه، بپسنده. اشتباه به این معناست دیگه، دریافت از سر رضایت، به دریافت کنه، بپسنده و به این بیارزش بودن و کوچک بودن و ناچیز بودنش توجه نکنه و او رو به رخ نکشه، اینو بپسنده، بگیره. اینه یا من یجتبی صغیره. این کلمه صغیر میدونید اینجا دیگه بفرمایید مبالغه در ناچیز بودنه، ولی خود او اصلا کی هست تو این بلاخره معامله، اصلا خودش کی هست؟ اون خودش در اوج این کوچکیه و ناچیز بودنه، تا چه برسه هدیه او. اینجا حضرت که از کلمه صغیر استفاده میکنن برای تأکید بر اون اوج لطف الهی و در ناچیز بودن اون چه که تقدیم میشه به ساحت قدس روحی. ولی خب این بنده با یک مثلا احساسی انگار که داره چه میکنه در محیط این عالم، همون مثلا تحفه ناچیز خودش رو تقدیم میکنه و مولای کریم همینو اجتباع میکنه، دریافت از سر رضایت که حاصلش میشه این که اون چه که دریافت شده برای اون شخصی که هدیه دهنده است میشه یک سرمایه جاودانی نزد حضرت حق، چون اجتباع کرده دیگه، پسند کرده، مولا این هدیه رو پسند کرده. اینجوریست. اینجا انسان یاد در مثل دیگه، در مثل ماجرای خلاصه اون ران ملخ و هدیه مور و ساحت سلیمان و ایناست که تازه اینجا اصلا قابل مقایسه نیست و اسمش میشه خلاصه قیاس ملفارق مثلا. چجوری میشه اینجا رو مثال زن؟ ولی خب حالا ما چیکار کنیم دیگه، اینجوری میگیم، این برداشته اوورده و خیال میکنه خیلی هم بالاخره با دست پر اومده به محضر سلیمان، اینجوریست. ولی او اجتماع میکنه، میپذیره. ببینید این روش حضرت حق همون روشیست که ما قبلا یکی دو بار اینجا مباحثه کردیم به تفصیل، همین مسئله تکریمه، قاعده کرامت در مواجهه پروردگار متعال با بندگانش طبق این قاعده است. که حالا شما تصور کنید بندگان خدا این رو بهش توجه پیدا کنن، بهش ایمان بیارن، چقدر رشد میکنن، چقدر بزرگ میشن، چقدر کریم میشن، چقدر به لحاظ شخصیتی سعه پیدا میکنن، چقدر به لحاظ فطری شکوفا میشن تو این ارتباط با پروردگار متعال. یا من یجتبی صغیر ما یتعفو به، بله اینجور. این مثلا یه دعایی خونده، یک ذکری داشته، نمیدونم، بله یه مثلا دست کرده تو جیبش، خدمت با سعادتتون عرض کنم، مثلا یه پولی در آورده با این احساس که داره هدیه میده به ساحت قدس پروردگار متعال، چوریه دیگه. چون آیهشو شنیده که گفت هو الذی یقبل التوبه من عباده و یأخذ الصدقات، گفته دریافت کننده صدقه خودم هستم. تو شما صدقه رو که میدید طبق اون قاعده احساس میکنید دارید این رو به دست بی دستی حق تبارک و تعالی میرسونید، که گفتن وقتی صدقه هم دادید دستتون رو ببوسید که دست شما به دست لطف الهی اصابت کرد. آره چه تعابیری داریم ما. خب اینجا یه مثلا پولی از جیبش در آورده داره میده و خیال میکنه تحفه داره میده به ساحت قدس حق تبارک و تعالی، ولی او اشتباع میکنه، اینو مثل یک میوه تر و تازه‌ای که یک مثلا شخصی از سر شوق اینو میچینه برای خودش دریافت میکنه، از این بندش دریافت میکنه. یا من یجتبی صغیر ما یتعفوبه و یشکرو، این دو سه جمله همش با همدیگه معنی میشه، و یشکرو یسیر ما یعمل له، یشکر. خدای متعال قدرشناسی میکنه، شکرگزاری میکنه در برابر اون عمل اندکی که به خاطر او صورت گرفته. این یعمل له مهمه، اون کاری که خالصانه برای خدای متعال انجام شده. یسیرم هست، چیزی نیست، خیلی اندکه، خیلی کوچکه، خیلی ناچیزه، ولی پروردگار متعال در برابر این کار اندک، ناچیز، سبک، بیمقدار، شاکران علیم، یشکر، بله، و یشکر و یسیر ما یعمل له. در اون تعبیر مشهور هم داریم دیگه، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اون بالاخره اندک رو میپذیره و اون بسیار رو هم میبخشه. میگید دیگه در اون تعابیر بسیار زیبا، و یشکر و یسیر ما یعمل له. این در جمله بعدی تقویت میشه، و یا من یشکرو علی القلیل، همون عمل بسیار ناچیز اندک که هم حقیقتا اندکه هم در چشم اون کسی که داره انجام میده چیز ناچیزیه، ناقابلیه. حالا این مثلا داره چیکار میکنه؟ عرض کردم این هیچ ابنه هیچ ابنه هیچ ابنه هیچ ابنه هیچ، این چی داره که بیاره در دستگاه الهی عرضه کنه؟ از خودش که چیزی نداره، ولی همون اندکی رو که انجام میده که حالا یا نمازیست یا نیازیست یا دعاییست یا صدقیست یا مجاهدتیست یا خیر رسانی به بندگان خداست یا یک مثلا گره گشایی از کار یک بنده است، همین کار اندکی رو که انجام میده اونجا پذیرش میشه. و پذیرش چگونه؟ پذیرش در ساحت شکر. این مهمه، تعبیر رو دقت فرمودید، یشکرو یسیر ما یعمل له و یا من یشکرو علی القلیل. جمله بعدیش هم بهش زمینه کنید، و یجازی بالجلیل. حالا خدای متعال چگونه رفتار میکنه با این اندک، با این کار کوچک و بسیار ناچیز که اصلا به چشم نمیاد چه میکنه؟ خدای متعال اون رو در ساحت شکر خودش پذیرش میکنه. یعنی چی در ساحت شکر خودش پذیرش میکنه؟ این میره ذیل اسم مقدس شاکر یا شکور در اسماء الحسنا، فإن الله شاکر علیم. میره در ساحت اسم مقدس شاکر. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این چیزی که خدای متعال به شکرش دریافت میکنه، این دیگه اون وقت قلیل نیست. گرفتید؟ این دیگه اندک نیست، این دیگه یسیر نیست، این میشه هم کثیر هم عظیم. این بزرگ میشه، با عظمت میشه، غیر قابل تصوره برای شما که اون چی میشه. به حسب ظاهر یک مثلا اندک مالی بود که شخص در راه خدای متعال مثلا صدقه داد. اینجوریه دیگه، یه کسی یه مشکلی داشت، شما اون مشکل رو مثلا حل کردید، گرفتاری رو، غم رو از مثلا دل او بردید، چیز اندکیه بر حسب ظاهر. دل یک مؤمنی رو شاد کردید، غمی رو از دل او ستردید. ولی این دریافت میشه توسط حضرت شاکر، یعنی میره در ساحت شکر الهی. در ساحت شکر که قرار میگیره، فرمود من جا عبل حسنته فلهو عشر امثالها، و اون اینجا بیاد پرورش پیدا میکنه، که حالا باز در ادامه براتون میخونم. همین کلمه و یجازی بالجلیل یعنی با یک پاداش بسیار بزرگ خدای متعال نسبت به اون عمل کم و اندک و ناچیز که تازه کلی هم ایراد ممکنه بشه گرفت، مواجه میشه و اون کار اندک رو از او میپذیره، در ساحت شکر خودش حفظ میکنه، ماندگاری میده، بعد میفهمید پاداش های غیر قابل تصور میده. عجیبه ها. مثلا ببینید شما یک آن برای یک لحظه یک دل شکسته ای رو یا یک دل شکسته ای رو این رو شاد میکنید، مخصوصا اگر از این کسایی باشن که جز به خدای متعال امیدی ندارن، مثل مثلا یتیم، کسی که بی کس و کاره، یه ضعیفی که دستش بجنه، یه دل شکسته، اینو شما خرسند میکنید، شاد میکنید. این تو محاسبات این جهانی و این عالم و تو همین محیط اصلا چیزی به حساب نمیاد. یه لحظه، یه شادی، یه سروری به قلب یک انسان مؤمن دل شکسته، مثلا اگر مؤمن باشه، غیر مؤمن هم بازم خوبه و مفیده، ولی خب اگه مؤمن باشه که دیگه، یعنی اون قلب متوجه ساحت قدس ربوبی باشه و متعلق باشه به اولیاء خدا و از محبان امیرالمؤمنین علیه السلام باشه. این یه لحظه بود، یعنی تو این عالم که محاسبات به کمیت زمانی و مکانی و اینا محاسبه میشه، کجا قرار گرفت؟ یه لحظه خوشحالی بود. الله اکبر و العظمت لله، خداوند تبارک و تعالی این سرور رو از قلب اون انسان مؤمن برای این شخص خوشحال کننده تبدیل میکنه به یک سرمایه جاودانی. اصلا برای شما قابل فهم نیست، برای بنده و شما قابل درک نیست. یعنی چی؟ میشه یک سرمایه ابدی این شخص در حیات جاودانی و ابدی خودش از نور اون سروری که در قلب اون انسان مؤمن به واسطه رفتار محبت‌آمیز و اکرام و تکریمی که از طرف شما شده به او وارد شده، شما دیگه تا ابد از نور اون سرور بهره مند میشید. این یعنی چی من شما نمیفهمیم؟ از اون تو قواعد عادی محاسبه نمیشه که. این که فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره مثقال ذره، این مثقال ذره میره در ذیل نام مقدس شاکر پرورش پیدا میکنه، تبدیل میشه به باغها، بوستانها، به نعمتها، به سرور ابد. لذا به من و شما یه جمله گفتن، قبلا هم براتون خوندم روایاتشو، فرمودن عمل کم رو دست کم نگیرید، بیدا این که چیز مهمی نیست. نه در ناحیه حسنه، نه در ناحیه سیئه، نه گناه رو دست کم بگیرید، بیراقا این که چیزی نبود، همون ممکنه دودمان تو رو برباد بده و ابدیتت رو تاریک بکنه، ساقطت کنه، گاهی اینجوریه. نه یک حسنه ای رو، یک کار خوبی رو به خاطر اینکه در چشم مردم تو عرف دقیق میفهمید اصلا بهش اعتنا نمیکنن، اهمیتی نمیدن، نکنه تو هم نسبت به او زاهد باشی، بی توجه بشی و دست کمش بگیری. شاید همون کار که انشاءالله از سر اخلاص انجام بشه نجات دهنده تو باشه در حیات ابدی. نباید دست کم گرفت، هیچ کدوم شما نباید دست کم بگیری. بله اینجا می فرمان و یجازی بالجلیل. عجب، اینجا مثلا یه خدمتی به یک یتیمی کرده، اونجا میشه همسایه سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم، میشه همسایه اولیا صلوات الله علیه. آخه این عمل با اون شرف، با اون جایگاه چه نسبتی داره؟ به حسب ظاهر نسبتی نداره، ولی وقتی که این ضرب میشه در لطف الهی و در کرم الهی، اون میشه دیگه. فهمون ما اقلش با شما 10 برابر حساب میکنیم. تازه این نقطه شروعشه که فله و عشر و امثاله ها، این نقطه شروعشه، ولی پایانش که نیست. فهمون چه بسا 700 برابر. فی کل سنبولتن معتو حبه والله یضاعف لمن یشاء، هم میخواد بگه که 700 تا که خدا متعال دستشو نبسته با 700 که، بل یداهو مبسوطتان ینفق کیف یشاء، دستش بازه، از خزانه او که چیزی کم نمیشه که، بخواد ببخشه، بخواد در برابر یک، بله 1,000,000 بده، کی مدعیشه؟ آیا از خزانه او چیزی کاسته میشه اگه ببخشه؟ آیا از مال کسی میخواد بده؟ نه از مال کسی میخواد بده، نه دستش پسته است، نه این بخشش او از او چیزی کم میکنه. ما با چه کسی طرفیم؟ اینه، ببینید این که گفتم این دعا چجوری انسان رو به ساحت قدس ربوبی نزدیک میکنه و چه پرورشی میده به این نوع تربیت. ما از این غافلیم برادر و خواهر. دستگاه تعلیم و تربیت ما مع الاسف از این نظام تربیتی توحیدی فاصله داره. مسئله اینجاست. حالا اینه، این نظام تربیتی توحیدی که بر پایه کرامت استواره. ببین چجوری شخص رو پرورش میده، چطور بزرگش میکنه، چطور کریمش میکنه، منی اطبعش میکنه. وقت این آدمی که اینجوری بار بیاد چی میشه؟ این تو این ساحت شکل بگیر شخصیتش و شاکله او بار بیاد، در چه افقی قرار میگیره؟ خب جمله بعدیش که دیگه قوقا میکنه. یعنی ببینید دو تا جمله است که اگر شما این دو تا جمله رو به فضل الهی ذوقش کنید، بچشید، باش انس بگیرید، احساسش کنید، از اون طوفانی درست میکنه در قلب شما، قوقایی درست میکنه. این دو تا جمله است. ببینید و یا من یدنو الله اکبر و یا من یدنو الا من دنامن الله اکبر. قابل ترجمه نیست، تعارف هم نداریم. این چیزا رو چجوری میشه ترجمه کرد؟ چجوری میشه ترجمهش کرد؟ خطاب به پروردگار متعال جم عرضه داشته میشه که تو اون کسی هستی که نزدیک میشی به کسی که به تو نزدیک بشه. یا من یدنو الله اکبر، یدنو الا من دنامن. من یه وقت مثلا به پیش خودم محاسبه میکردم، گاهی هم به بعضی از رفقا میگم، میگم که ما در نسبتمون با حضرت حق و در برقراری ارتباط با پروردگار متعال خیلی داریم خسارت میبینیم. یعنی این غفلته چی به روز انسان میاره؟ ما با کی طرفیم؟ در اون روایت حدیث قدسی و اینا هستش دیگه، یعنی کلمات گاهی اونجا میره خیلی صمیمی میشه و شیرین میشه و البته ریشه هاش همه در قرآن کریمه که قبلا برای شما نمونه هایش رو عرض کردیم. همه ریشه هاش تو قرآنه، نشانه ها، علائم، مبانی، حتی کلید واژه های بسیار جذابش همه در قرآن کریم هست. منطقه اونجا که میاد تو کلمات مثلا احادیث و قدسی و اینا یه حالت غیر رسمیه، مثلا خیلی شیرینی پیدا میکنه. اونجا میگه که اگر این یک قدم بیاد به سمت من، من 10 قدم میرم به سمتش. اینجوریه. این یک کمی به سمت من بیاد. یا من یدنو الا من دنامن. حالا شما حسرت اون طرف رو ببینید که کسی از این لطف الهی، از این عنایت پروردگار متعال، از این کرم حضرت حق استفاده نکرده باشه. چه حسرت ها داره. بهانش چیه؟ بهانش اینه که شخص تلاشی کنه برای نزدیک شدن به ساحت قدس ربوبی. همین که خب این مسیرش برای ما بالاخره تبیین شد، نقشش ارائه شد. چه چیزهاییست که انسان رو به خدای متعال، یعنی به بیان مثلا حالا خودمونی، به لطف حضرت حق، بله، به کرم پروردگار متعال، به فضل الهی نزدیک میکنه؟ چه چیزایی است که انسان رو نزدیک میکنه. مثلا به من و شما گفتن که خود قرآن کریم به ما میگه که به سجده برو نزدیک شو، نگفته امر وسجود اگر امتثال بشه حاصلش قرب دیگه، میگه این راهشه. یعنی ببینید خود این سجده در پیشگاه پروردگار متعال و در ساحت قدس ربوبی، خود سجده حاصلش قرب و نزدیک شدن به حضرت حق تبارک و تعالی است. اینه دیگه. حالا میگم از اینجا شما شروع کنید، بعد نمونه هاش رو ببینید در چه قرآن کریم چه در کلمات و اولیاء خدا، چیزی که اسباب تقرب به ساحت قدس الهی است. یه بهانه هاییست دیگه که این یک قدم از این طرف برمیداره، صدها لطف الهی از اون طرف شامل حالش میشه. منتها کلمه ید نو الامن دنامن خیلی دلبری میکنه، درد میکنه. این البته میگم قابل ترجمه نیست، قابل فهم به الفاظ ظاهری و اینا نیست، ولی خب چاره ای هم از این طرف نداریم جز این که با همین کلمات خودمون رو به اون ساحت، به اون افق نزدیک کنیم، یه تصویرسازی از او مثلا در ذهن خودمون داشته باشیم. این یه طرف مسئله است. جمله بعدیش هم آتیش درست میکنه. یا من یدنو الا من دنامه، این مثلا دل سحر پا شده یه استغفاری میکنه، مثلا یه ابراز ندامتی میکنه، یه دو قطره اشکی از سر ندامت میریزه مثلا. یا این آدم در پنهانی، در چون بعضی از چیزا این جنبه سری بودنش، نهانی بودنش، توی برقراری این ارتباط قربی اثر خاص داره. مثلا مخفیانه بدون این که حتی اون طرف متوجه بشه یه مشکلی رو از یک بنده خدایی حل میکنه، برخلاف ما که مثلا یه کاری انجام میدیم صد برابرم بله این ور و اون ور رو مطرح کردم و خراب شد، که هم خودمون خراب میشیم همون کار رو خراب میکنیم میره. نه که چیزای سری چه اتفاقی درش میفته. یا من یدنو الامن دنامن، اون دنامن همین بهانه های قربه، ذکر خفیه، صدقه سره، سریست، نمیدونم بفرمید سجده است، بیداری سحره، تا حضور در میدان فداکاریه که دیگه قلش ظاهرن اونجا هست، اون کسی که جانش رو تحفه میبره به ساحت کریم، جانش رو سر دست میگیره میره. خب این جمله دوم عرض کردم دیگه قوغاست. و یا من ید او، و یا من ید او، دقت کنید به تعبیر ها، و یا من ید او الى نفسهی من ادبر عنه، در باره کی داریم صحبت میکنیم؟ و یا من ید او الى نفسهی من ادبر عنه. اولی خب یک افقی داره، یدنو الامن دنامن، حالا یک کسی مقدمات تقربی رو آماده میکنه، یک عمل صالحی انجام میده، از رهگذر اون عمل صالح که محبوبیت داره پیش خدای متعال، یک جلب عنایتی میشه. و از اون طرف، البته این تعبیر جلب عنایت هم پاسخ نمیگه به این نکته که من گفتم، از اون طرف سرشار عنایت الهی نسبت به او. خب این یک تعبیر. اما مطلب دوم خیلی چیز عجیبیه. نه، این دومی کسیه که قهر کرده آقا جون. تعبیری که اینجا انتخاب شده خیلی تعبیر تکان دهنده است. ادبر عن، پشت کرده. گرفتید؟ نه یدنو و اقبل. نه، این اصلا پشت کرده، قهر کرده. با این چه رفتاری میکنی تو؟ با این چه رفتاری میکنی؟ تو هم بهش پشت میکنی؟ ولش میکنی؟ رهاش میکنی؟ اینه میفرماد و یا من ید او الى نفسهی من ادبرن. اون کسی که قهر کرده، پشت کرده، او رو هم به سوی خودت دعوت میکنی. این تعبیر هم تعبیر سنگینه. این تعبیر الى نفسهی، ید او الى نفسه، ید او الى نفسه هم لطیفه، که میگم اینا چیزاییست که واقعا نمیشه ترجمهش کرد. دعوتش میکنی به سوی خود. دوستان من میدونن که اون چه که ما در قرآن کریم داریم در باب دعوت الهی از گناهکاران، وای وای وای، از خیلی چیز عجیبیه. یعنی این باب اساسا دعوت از گریختگان و پشت کردگان و گناهکاران و امثال اینا، خیلی باب عجیبیه. که اون باب اول که الان اشاره کردیم، ذیل مثلا یدنو الامن دنامن، در برابر این باب دوم یه دفعه رنگ میبازه در تجلی مهر و کرم و رحمت الهی و طلوع شمس رحمت الهی. مثلا این کجا اون کجا، حکایت مثلا خورشید و ماه، حکایت خورشید و ستاره است. اونجایی که خدای متعال رفتار حضرت حق تبارک و تعالی رو شما با گناهکاران برید ببینید چه رفتاری. این حکایت رفتار حضرت حق با صالحین و با مثلا اهل تقرب و اینا نیست، با مدبرینه، با مذنبینه، با عاصینه، عصیان کرده طرف. من تهشو براتون بگم، از قرآن اگه بخوام براتون بگم، یه قرآن شناسی مثل ابن عباس که در مکتب امیرالمؤمنین علیه السلام با لطائف کلام الهی انس گرفته، وقتی این آیه قرآن داره تلاوت میشه و او استماع میکنه، این از خود بی خود میشه. نه از خود بی خود شدن عادی بی قرار میشه، نه بی قراری عادی که سر به کوه میذاره، نه سر به کوه گذاشتن عادی که در اون خلاصه سر به کوه گذاشتنی که همراه با زجه و آه و ناله و فریاده. میگن چی شده ابن عباس، قصه چیه، چرا این چه وضعیه تو داری، چرا سر به کوه گذاشتی، چرا سر به بیابان گذاشتی، ماجرا چیه؟ گفت داشتم این آیات رو گوش میکردم. ببینید اینه، این آیه تلاوت داشت میشد، من آیات رو استماع کردم که خدای متعال خطاب به این دو عبد صالحش، دو بنده برگزیده در سلسله انبیا، یعنی جناب موسی و هارون علی نبی جناب آله و علیهم السلام، داره به اینا میگه که خب شما اذهبا، الله اکبر، ببینید اینه، اذهبا الی فرعون، این مأموریت شماست، باشید دوتایی با هم برید به سمت فرعون. انه طغا، این طغا میدونید دیگه، یعنی نه یک ادبار عادی، نه که طرف مثلا حالا یک گناه معمولی کرده، که انه طغا، طغیان فرعون، اذهبا الی فرعون انه طغا. اما شما که دارید میرید، اینجا نیست که از طرف خودتون رفتید میخواید با اون محاجه کنید، مباحثه کنید، سرش داد بکشید، نه، از طرف من دارید میرید. انه طغا، بنابراین و قولا له قولا لینا، حق ندارید برید سرش تو این مأموریت، مأموریتی که سرش داد بکشید به جای خودش منفوس. اینجا بحث دیگه ایه، یه دعوتی شما دارید میرید انجام بدید. اذهبا الی فرعون انه طغا و قولا له قولا لینا، باش نرم حرف بزنید با فرعون، این بحث یک انقلاب اجتماعی و زمین زدن مستکبر و شکستن گردن طاغی و اینا نیست، اون به جای خودش. شما مأموریت دارید از طرف پروردگار به سمت یک منده طغیان کننده بیچاره برای یک دعوت، بنابراین باش نرم حرف بزنید. قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. سبحان الله، العظمت لله، الله اکبر. لعله یتذکر او یخشا، شاید به خودش بیاد، شاید نرم بشه، یعنی شاید برگرده، شاید آشتی کنه. این ابن عباس آیه رو شنیده، شاگرد مکتب امیرالمومنین علیه السلام، من و شما هم صد بار این آیه رو ممکنه خونده باشیم و شنیده باشیم و گفته باشیم، اما درک اون لطافت آیه نیاز داره به اینکه انسان یک چنین مکتبی رو دیده باشه. خب این شاگردی کرده در مکتب وحی، لطیف شناسه، میگه من این آیه رو شنیدم، بیقراری من مولی این آیه است. بعد پیش خودم محاسبه کردم که من که مثل فرعون رفتار نکردم، من گناهانم زیاده، گرفتاریام زیاده، اما هنوز به اون درجه نرسیده که من که انا ربکم الاعلا نگفتم که، و او وایساده با همین صراحت میگه انا ربکم الاعلا، یه همچی ادعایی کرده با یک چنین طاغی ستم پیشهی که تمام این حریم ها رو شکسته، خدای متعال داره اینجوری رفتار میکنه. چه امیدی در دل من برانگیخته، چه احساسی برانگیخته. یعنی این دعوت رو برای خودش دریافت کرده با این ملاحظه و اون حالت بیقراری و برافروختگی و سر به بیابان گذاشتن که من فهمیدم تو چقدر بنده ها تو دوست داری، چقدر اونا رو میخوای. اون وقت اینجاست که میبینید کار برعکس شده، کار برعکس شده، همونجوری که در دعای شریف افتتاح هست، کار برعکس شده. حالا خدای متعال داره که ناز بنده‌هاشو میکشه، داره ناز میکشه. لذا واقعا باب رفتار حضرت حق با مذنبین از بندگانش، با گناهکاران، با عاصین. خیلی باب عجیبی است که اگر انسان به رازش پی ببره، به سر، چون یه رازهایی داره، یه لطائفی داره، اون رو پی ببره، چه آتشی در دل انسان از محبت حضرت حق برانگیخته میشه. خلاصه از کنار این کلمه ها نمیشه عبور کرد واقعا. این دوتا رو پس داشته باشید. و یا من یدنو الا من دنامن و یا من یدعو الا نفسهی من ادبرهن، که من رفتم ته قصه رو به شما گفتم دیگه. همونجور که ابن عباس میگم که خب تو که با فرعون اینجوری میگه، خب پس با بقیه بنده های گناهکارت چه رفتاری خواهی کرد؟ بله، چجوری اونا رو دعوت میکنی؟ چجوری اونا رو پذیرش میکنی؟ بله. خب میخواید دیگه بحث رو اینجا نگه داریم که این شیرینی این دوتا جمله تو کام شما و در دل شما بمونه؟ انشالله باش همجور اونس داشته باشید تا بقیه مطالب انشالله رو. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر والبحر تفضل على فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروه و على مرضى المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحه و على احیاء المؤمنین والمؤمنات باللطف والكرم و على اموات المؤمنین والمؤمنات بالمغفرة والرحمة و على غرباء المؤمنین والمؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. ما را از دعا و استغفار اون حضرت بهرمند بفرما. اسباب حج مقبول برای دوستان امیرالمومنین امسال به لطفت و کرمت فراهم بفرما. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد، مشکلات جامعه اسلامی، مشکلاتی که در زندگی دوستان امیرالمومنین هست، به لطفت و کرمت مرتفع بفرما. سوگندت میدیم به حق محمد و آل محمد، نظام ما، رهبر عزیز ما، ملت ما در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما. توطئه توطئه گران به خودشون برگردن. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، اون چه که مولای ما حضرت سید و ساجدین علیه السلام در این صحیفه مبارکه از تو خواسته، تو رو به حقیقتت و به حقت و انه لقسم لو تعلمون عظیم و به حق اولیائت و به حق مقربان درگاهت و به حق خود امام سجاد علیه السلام، همه این دعاها رو درباره همه ما و همه دوستان حضرت مستجاب بفرما. توفیق انس با این کلمات عالیات و مبارکات رو بیش از گذشته به ما کرامت بفرما. بار قدرشناس این دعاهای نورانی، مخصوصا این دعای 46 قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح پدران و مادران و ذوی الحقوقین و گذشتگان ما از سایه غریق لطف و رحمت و کرم خودت قرار بده. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، شهدای هفته تیر، شهدایی که مجاور مسجع شریفشون هستیم، از ما راضی بفرما. توفیق شهادت در راه خودت رو در بهترین حال به ما کرامت بفرما. ارواح گذشتگان امام شهدا رو با صلوات و فاتحه شاد بفرمید. اللهم صل.